أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل پنجم بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح یک دلیل عقلی است. دو تقریر از این دلیل ارائه شد و دو مطلب در رابطه با این دو تقریر مورد رسیدگی قرار گرفت. یکی مسئله اختصاص این استدلال به برخی از صور تعلیق در عقد و دیگری اشکالی که محقق خویی به این دو تقریر داشتند. در مورد مطلب اول عرض کردیم ظاهر تقریر اول از دلیل عقلی این است که این شامل همه صور تعلیق می شود و اختصاص به صورت خاصی نداره. اما در مورد تقریر دوم بعید نیست مسئله اختصاص به برخی صور را بپذیریم. در مورد اشکال محقق خویی به هر دو تقریر که یک اشکال مبنایی بود عرض کردیم اصل مبنا مورد مناقشه است، یعنی این که ما انشاء را عبارت از ابراز اعتبار نفسانی بدانیم این مورد قبول ما نیست. البته مرحوم آقای خویی اشکال دیگری هم دارند که حالا در بررسی این دو تقریر انشاءالله به اون اشاره خواهد شد. بعد از بررسی این دو مطلب حالا میایم سراغ خود این دلیل و دو تقریری که از اون ارائه شد. آیا بعد اللت یا ولتی محظور عقلی در تعلیق در عقد نکاح و یا همه عقود وجود داره یا نه؟ اینو باید بررسی کنیم. آیا واقعا در مسئله تعلیق ما مثلا امتناعی وجود داره که نتوانیم عقود را به صورت معلق انشاء بکنیم یا نه؟ خوب دقت بفرمایید. نسبت به تقریر اول خب به نظر میرسه یه اشکال اساسی اینجا وجود دارد. در تقریر اول گفته شد که انشاء عبارت از ایجاده و از اونجا که ایجاد و وجود متحدند پس تعلیق در ایجاد به معنای تعلیق در وجود، تعلیق در وجود هم محاله، بنابراین تعلیق در ایجاد هم محاله. یه مقدمه دیگری هم اینجا مفروضه و اون همسانی ایجاد اعتباری با ایجاد تکوینی است. مرحوم آقای خویی به مقدمه اول اشکال کردن، گفتن انشاء عبارت از ایجاد نیست. خب ما اینو رد کردیم. حالا اشکال ما چیه؟ خوب دقت کنید، اشکال ما این است که تعلیق بر سه قسمه، یا به تعبیر دیگر ما تعلیق را در رابطه با عقد به سه نحو می توانیم تصویر کنیم. یکی تعلیق در انشاء، دیگری تعلیق در منشأ، و سومی تعلیق در متعلق منشأ. تعلیق در انشاء یعنی این که اساساً خود انشاء به صورت معلق باشد. انشاء عبارت است از همون ایجاد المعنا به لفظ، طبق یک مثلا مبنای مشهور. این که یک معنایی، یک حقیقتی در عالم اعتبار به وسیله الفاظ ایجاد بشه، خب این یا فرض و اعتبار می شود یا نمی شود. کسی که انشاء می کنه، مثلا انشاء ملکیت می کند، یا این ملکیت را در عالم اعتبار ایجاد می کنه یا نمی کنه. معنا نداره بگه اگر فلان امر اتفاق افتاد من انشاء میکنم. انشاء مثل علم و تصوره، به تعبیر برخی. تصور و علم یعنی یه صورتی در ذهن انسان خلق بشه، بالاخره یا این صورت هست یا نیست، یا تصور و علم وجود دارد یا ندارد. انشاء هم همینه، یا چیزی در عالم اعتبار ایجاد میشه یا نمیشه. این که ایجاد یک معنا و حقیقتی در عالم اعتبار منوط بشود به یک شیء، این چه بسا ممکن نباشه. تعلیق در منشأ یعنی اون چیزی که انشاء به اون تعلق گرفته. ببینید وقتی کسی چیزی را، وقتی کسی انشاء میکند، این انشاء او یک متعلق داره که به اون میگن چی؟ منشأ. منشأ گاهی مثلا ملکیت، گاهی زوجیت و امثال اینها. تعلیق در منشأ ممکن و متصوره. منشأ که عبارت از زوجیت، می تواند معلق بر چیزی بشود. هیچ محظوری در تعلیق نسبت به منشأ وجود نداره. یعنی اگه ما گفتیم انشاء عبارت از یک فرض، یک اعتباره، خب اون مفروض یا معتبر می تواند معلق بر یک امری بشه. ما این را مثلا به نحوه متأخر در نظر بگیریم. انشاء زوجیت یعنی انشاء یک حقیقتی در عالم اعتبار. حالا این حقیقت که در عالم اعتبار به تبع انشاء ایجاد می شود، این حقیقت می تواند معلق بر یک چیزی باشد، ولی معلق بودن منشأ بر چیزی که الان موجود نیست اصلا مشکوک الحصول، بعدن میخواد تحقق پیدا بکند، این در حقیقت اعتبار و ایجاد در یک فرض خاصه. یعنی میگیم مثلا اگر این چنین شد، در قضایای شرطیه مگه چجوری ما تصویر میکنیم؟ میگه زوج تو که، بعد یک شرطی کنار او میگذاره. در جایی که یه جمله‌ای یک عقدی به صورت مشروط انشاء میشود، یه شرطی را کنار این عقد قرار میده، یعنی در حقیقت یه ظرفی فراهم میکنه و انشاء را در اون ظرف تحقق میدهد. اینجا هم همینطور، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. وقتی میگه زوجتک ان کان قدا یوم السبت، یا زوجتک ان کان ابوک جاءنی قدا، معلق میکنه بر یک امر مشکوک الحصول. در حقیقت انشاء در یک ظرف و فرض خاصی صورت گرفته و انشاء در اون ظرف هیچ محظوری نداره. لذا تعلیق در منشأ از نظر عقلی مواجهه با محظور و مشکلی نیست. یه تعلیق در متعلق منشأ داریم. تعلیق در متعلق منشأ مثل این که کسی به دیگری وکالت میدهد، تو وکیل منی که خانه من را فردا بفروشی. وکالت الانه، ولی موکل فیه و متعلق منشأ فروش خانه فرداست. خود منشأ بیعه، بیع داره، ولی متعلقش الان نیست. خب پس ما یه تعلیق در انشاء داریم، یه تعلیق در منشأ داریم و یه تعلیق در متعلق منشأ. تعلیق در انشاء باطله، این ظاهراً اختلافی درش نیست. تعلیق در یعنی در بطلانش اختلافی نیست. تعلیق در متعلق منشأ هم بلاختلافن جایزه. اون چه محل بحث و نزاعه تعلیق در منشأ است. خب با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم، ربما یقال که از نظر عقلی اون چه که اینجا اتفاق افتاده تعلیق در انشاء نیست، بلکه تعلیق در منشأه. چرا؟ چون خود انشاء معلق بر چیزی نیست، منوط به چیزی نشده، الان داره اون حقیقت را انشاء میکنه، همین الان داره مثلا ملکیت، زوجیت، وکالت اینها را انشاء میکنه. از نظر موضوعی منوط به شرطی نشده، اما منشأ منوط به یک چیزی شده است، یعنی تعلیق در منشأه. و تعلیق در منشأ هیچ محذور عقلی نداره. این اولا دقت بکنید. پس تعلیق در انشاء نیست، بلکه تعلیق در منشأ. خب اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که خب اگر در انشاء تعلیق نیست و در منشأ تعلیق وجود دارد، این لازمش تفکیک بین انشاء و منشأ. این همون تقریر دومه که حالا ما پاسخشو خواهیم داد. پس تا اینجا جواب اول این است که بین انشاء و منشأ فرقه. اون چه که محذور عقلی دارد تعلیق در انشاء است نه منشأ، و مواردی که اینجا محل بحثه همه درش از حیث انشاء تعلیقی نیست، بلکه منشأ معلق شده است. یه اشکال دیگری اینجا ممکنه به ذهن برسه و اون این است که خب اگر بتوان تعلیق را برای منشأ تصویر کرد، پس ما باید بتوانیم در مخبر به، در اخبار هم تعلیق را تصویر کنیم، به این معنا که خبر معلق بر چیزی نباشه اما مخبرون به معلق بر چیزی باشه، و این لازمش آن است که در مثل قول الله تعالی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، کذب لازم بیاد، چون خبر تحقق پیدا کرده اما مخبرون به تحقق پیدا نکرد. خوب دقت کنید من اینو توضیح بدم، این اشکال رو، تا بعد برسیم به جوابش. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، در حقیقت اخبار داره میکنه از این که اگر در این عالم چند خدا وجود داشت، هر آینه اینها این عالم را فاسد می کردند، زمین و آسمان را به فساد می کشندند. لو کان فیه ما آلهتون الا الله، اگر یه خدایی غیر از الله در این عالم بود، قطعا زمین و آسمان دچار فساد می شد. خب اینجا خبر فرض اینه، تعلیق و عرض به حضور شما، فرضی براش وجود نداره. یه خبری داره میگه، میگه اگر چند خدا باشه امور عالم فاسد میشه. یه حقیقتی هم هست، صدقم متصف به صدقه، واقعا اینجوریست که اگر چند خدا در این عالم باشد امور این عالم به فساد کشیده میشه. اصل خبر صدق و راستی درش وجود داره، قول خداوند تبارک و تعالی است. اما مخبرون به چیه؟ فساد. خب آیا مخبرون به مطلق یا معلق؟ میگه فساد در این عالم پیش میاد اگر تعدد خدا و اله باشد. پس شما در مخبرم به تعلیق را مشاهده می کنید. اگر بخواهیم اگر بخواهیم تعلیق بین تعلیق در مخبرون به و اخبار و خبر فاصله بندازیم، تفکیک بکنیم اینها رو، لازمش کذبه. برای اینکه اینجا تعدد آلهه‌ای وجود نداره تا فساد پیش بیاد. برای اینکه کذب لازم نیاد، ناچاریم بگیم بین خبر و مخبرون به از حیث تعلیق و عدم تعلیق فرقی نیست. پس اشکال اینه، اگر در انشاء ما بگیم انشاء معلق نیست اما منشأ معلقه، یلزم منه که در اخبار هم بتوانیم این کار رو بکنیم. و اگر در اخبار این راه پیدا کنه که مخبرون به معلق باشد دون الخبر و الاخبار، کذب در آیاتی مثل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا پیش میاد. چرا؟ برای اینکه اینجا خبر محقق شده اما مخبرون به که فساد باشد محقق نشد. و اگه انشاء هم تحقق پیدا کنه، منشأ محقق نشه و معلق بر چیزی باشه، یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش کذب مثل لو کان فیهما آلهتون الا الله. و روشنه که ما نمیتونیم خداوند متعال رو نعوذ بالله به کذب متهم کنیم. این اشکالی که اینجا مطرح شد، خب برخی از این اشکال جواب دادن، مثل مرحوم آقای حکیم، که حالا ببینیم اشکال ایشون و پاسخ ایشون قابل قبول هست یا نه. ایشون میگه که اینجا ما باید توجه کنیم که مخبرون به چیه. مخبرون به دو احتمال درش هست، یکی فساد مطلقا، دوم فساد علا تقدیر تعدد الالهه. مسلمن اون چه اینجا مخبرون به هست احتمال دومه، فساد مطلقا مخبرون به نیست. فساد بر فرض تعدد خدا مخبرون به. این میخواد بگه فساد پیش میاد لو کان فیه ما آلهتون الا الله، تعدد اله اگر باشه فساد پیش میاد. پس فساد مطلقا مخبرون به نیست. خب حالا چون فساد معلق بر تعدد آلهه شده، اگر فساد منتفی شد فل جمله نه مطلقا، اینجا کذب لازم نمیاد. کذب در صورتی لازم میامد که حتی بر فرض تعدد آلهه هم فسادی پیش نیاد. چه موقع این حرف خدا نعوذ بالله دروغ خواهد بود؟ وقتی تعدد آلهه باشد و فساد پیش نیاد. خب الان هنوز این منتفی نیست، همین الان هم باز ما میگیم اگر تعدد آلهه باشد فساد منتفی است. پس دقت بکنید، اگر در قضایای البته این در مورد بقیه قیود مخبرون به مسئله فرق میکنه، چون لقائل ان یقول که خب بقیه قیود مخبرون به چجوری هن؟ خیلی وقتا مخبرون به یه قیودی دارد، مثل این که کسی میگه یجی او زیدون یوم الجمعه. خب اگر روز جمعه بشه و زید نیاد این خبر چیه؟ کذب. یا مثلا اگر زید روز شنبه بیاد باز این خبر کذبه. خب بالاخره این یوم الجمعه به عنوان یک قید اینجا ذکر شده. حالا اگر این قید تحقق پیدا نکنه این خبر دروغه. پس اینجا ما باید بگیم اگر فساد تحقق پیدا نکنه پس این خبر دروغه. ایشون میگه ما نحن فی با بقیه قیود مخبرون به فرق داره، یا به تعبیر دیگر حساب شرط از سایر قیود جداست. چرا؟ چون در مسئله شرط ما نمیگیم شرط حتما تحقق پیدا میکنه، میگیم اگر این چنین شد فلان اتفاق خواهد افتاد یا میفته. به عبارت دیگر در قضایای شرطیه سخن از حصول الجزاء علی تقدیر حصول الشرط. ما مطلقا نمیگیم جزاء محقق میشه، جزا در صورتی محقق میگه شرط تحقق پیدا. میگه اگر زید بیاید من این را به تو عطا خواهم کرد. پس اعطا منوط به مجیء زید، یعنی تحقق الجزاء عند حصول الشرط. اما در غیر شرط من القیود، مثل تقید به یک مکان یا زمان، همین یوم الجمعه که گفتیم، اونجا مسئله اینطور نیست. اونجا این غیب در حقیقت جزئی از مخبرون بهه. بنابراین قیاس المقام على بقیت قیود المخبر به قیاس مع الفارق. ما شرط رو با سایر قیود نباید مقایسه بکنیم. معنای شرط اینه که در قضیه شرطیه این است که جزا تحقق پیدا می کند عند حصول شرط. ولی وقتی یه قید مثلا زمانی میاریم، میگیم یجیء زید یوم الجمعه، هرگاه این قید منتفی شد این چیز پیش میاد. اما اگر من گفتم اگه زید، ببینید این خیلی روشنه ها، میگم زید جمعه میاد، خب معلومه اگه زید جمعه نیاد این میشه چی؟ کذب. اما اگر من بگم اگر زید آمد من چنین خواهم کرد، حالا زید نیاد من هم چنین نکنم، اینجا دروغ گفتم؟ اینجا دروغ نیست. اگر من این کار رو نکنم هیچ کذبی اتفاق نیفتاده، چون معنای قضیه شرطیه چیه؟ حصول الجزاء على تقدیر حصول الشرط. پس بین اینا فرقه، نباید این قیود رو همه رو یکسان ببینیم. در سایر قیود اگر تحقق پیدا نکنه اون قید، کذب لازم میاد. اما در مورد شرط اینطور نیست که اگر شرط تحقق پیدا نکنه کذب لازم بیاد. خداوند متعال اینجا فرموده لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتو. خب حالا اگر فساد تحقق پیدا نکنه به دلیل اینکه تعدد آلهه نباشه، این کذبه؟ این کذب نیست، چون معنای شرط حصول الجزاء عند تحقق شرط است. معلوم شد؟ بنابراین این اشکال هم به نظر میرسه وارد نیست. نتیجه این است که در هر جایی که انشاء معلق بشه بر یک امری، در حقیقت انشاء معلق نشده، انشاء گرفتار تعلیق نشده، اون چه گرفتار تعلیق شده منشأ است و تعلیق در منشأ محذوری نداره، ممکنه. این اولا. ثانیا سلمنا که انشاء هم گرفتار تعلیق شده باشد، یعنی ما از جواب اول صرف نظر میکنیم. این پاسخ آقای حکیم رو هم من اینجا بگم تا یادم نرفته، اونجا مستمسک جلد 14 صفحه 381. خب ثانیاً عرض به حضور شما، سلمنا که اساساً تعلیق در خود انشاء باشه نه در منشأ. مسئله این است که ما در همسانی ایجاد اعتباری با ایجاد تکوینی اشکال داریم، یعنی آثار تکوین و حقیقت در عالم اعتبار یا به تعبیر دیگر حقیقت ادعایی بار نمیشه. کی گفته ما همه آثار تکوین رو باید در عالم اعتبار هم مترتب کنیم؟ بله، در عالم تکوین ایجاد حقیقی نمیتونه معلق باشه، اما اگر پا به عالم اعتبار گذاشتیم چه محضوری داره اصلا بگیم ایجاد اعتباری معلق بر چیزی باشه؟ این صرف اعتباره. من اعتبار میکنم این شیء را علی تقدیر کذا. و دقت کنید، معلق شدن انشاء بر چیزی یعنی در حقیقت ایجاد اون منشأ علا فرض خاص، یعنی من فرض میکنم یک موقعیتی را و ایجاد میکنم اعتباراً اون شیء را در اون موقعیت. همه چی فرض و اعتباره دیگه. مگه اعتبار چیه؟ کسی که اعتبار زوجیت میکند چیزی رو که خلق نمیکنه، که در عالم تکوین چیزی ایجاد نمیکنه. میگه من اعتبار میکنم زوجیت را بر فرض حصول فلان شیء علی تقدیر شیئن، به شرط شیئن، یعنی به شرط یک چیزی. انشاء منوط و معلق بر یک شیء به این معناست که من فرض میکنم وجود اون شیء را، فرض میکنم تحقق اون شیء را، و در اون فضای فرض شده، در اون فرضی که اون شیء تحقق یافته، این رو انشاء میکنم. ایجاد در عالم اعتبار به نحوی که مفروض دانسته شده باشد اون شی، تحقق اون مفروض باشد، هیچ اشکالی نداره. و آیونی هم که میگن محضور عقلی نداره، منظورشون اینه. انشاء در حقیقت اگر معلق بر چیزی بشه، حتی خود انشاء، می توانیم این چنین تصویر کنیم که این حقیقت در اون فرض تحقق پیدا کنه. به تعبیر دقیق تر، انشاء منوط به یک شیء در واقع بازگشتش به قصد محقق ساختن امر ادعایی است. این باز یه معنای دیگری داره. دقت بکنید، قصد محقق ساختن یک امر ادعایی. فرق این با اون یکی چی؟ این وقت گذشته، باید توضیح بدیم، باشه فردا ان شاء الله.
شما.